بسم الله الرحمن الرحیم.
به توفیق و عنایت خدا و اجازه و امضا و توشیح ملوکانه امام عصر ارواح نافدا، 209 جلسه بحث زیارت و 44 جلسه بحث زیارت جامعه کبیره است. ما در زیارت جامعه کبیره که اولین گویندش امام هادی علیه السلام هستند، همه ائمه را می توانیم زیارت کنیم، هم به طور جمعی و هم به طور فردی. در همه عتبات عالیات می شود ائمه را با این زیارت کرد. انشاءالله خدا قسمتتون کنه. پشت دیوار بقی در حرم رسول خدا. چون الان خیلی از اینایی که هستن حاجی بودن امسال، حال و هوای مکه رو دارن، یا کربلایی بودن یا میخوان برن، دلشون پر میزنه. انشالله پشت دیوار بقی در حرم ائمه طاهرین بشینیم و این زیارت جامعه رو با معرفت انشالله بخوانیم. جملات زیارت به اینجا رسید: ای امامان، خداوند شماها را از لغزشها پاک فرمود و از فتنها در امان داشت و از ناشایستگیها پاک کرد و پلیدی را از شما برداشت و شما را پاک کرد، پاک کردنی مخصوص. فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه. شما چون اینجوری بودید بزرگی خدا را بزرگ شمردید و شأن خدا را تکبیر و تعظیم کردید و مجدتم کرمه، کرم خدا را تمجید و تعظیم کردید، تعریف کردید. و عدمتم ذکره، ذکر خدا را ادامه دادید. و وکدتم میثاقه، پیمان خدا را تأکید کردید. و احکمتم عقد طاعته، پیمان طاعت او را محکم نمودید. و نصحتم له فی السر والعلانیه، در پنهان و آشکار برای او نصیحت کردید. شرکت کردن در مجالس حضرت سید الشهدا علیه السلام خودش طبق مآخذ و مدارک شرعی ما عبادته، درش هیچ بحثی نیست. یعنی اگر خدایی هست و دینی هست و قرآنی هست و اهل بیتی هست و پیغمبری هست، آنقدر روایات و احادیث در فضیلت گریه کردن بر حضرت سید الشهدا، شرکت کردن در محافل ذکر مصیبت اون حضرت، در حلقات ذکر اهل بیت، حلقات ذکر یعنی بیان فضائل اون بزرگواران هست، که قابل انکار نیست. ولی من نظرم اینه که این دوستان جوان من از پسر و دختر، حالا که هزینه وقتی می کنند، نیروی انسانی می گذارند، پول خرج می کنند و به مجالس می آیند و می روند، سعی کنیم که در مجالس حضرت سید الشهدا وقتی شرکت می کنیم بر می گردیم، از دو جهت صفحه وجودمون زلال بشه: یکی از جهت عبودیت و بندگی در گریه و در شنیدن مصیبت یا خوندن مصیبت، و یکی هم در یاد گرفتن شخصیت، معارف، اخلاق، بزرگواری اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین. چون اینا الگوهای ما هستند و ما باید از الگوهامون درس زندگی بیاموزیم، زندگی همراه با توحید، که یکی دو شب دربارش صحبت کردم. اینا الگوهای زندگی ما هستند در همه ابعاد، در اعتقادات، در رفتارها و در اخلاق. اینا الگو هستند و چون الگو هستند، ما اگر در مجالس امام حسین علیه السلام راجع به اینا، فضائل اینها، شخصیت اینها صحبت بکنیم، انشالله برای پیشرفت در عبودیت و بندگی و تکامل درجات ایمانمون بسیار مؤثر خواهد بود. لذا من اینجوری بگم به شما، این اعتقاد منه ها، اونجاهایی که 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، یه صبح تا ظهر، یه ظهر تا شب، یه شب تا صبح فقط مصیبت میخونن، فقط سینه میزنن، فقط گریه میکنن، خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره. یعنی اونجایی که سینه میزنن، من خودم گاهی که این جوان ها سینه میزنن در هر جلسه، این فکر میکنه این جلسه همش مال امام حسینه، سعی میکنم نفس عمیق بکشم که این فضا و این هوا بره توی ریه های من، توی قلب من، توی وجود من، چون اعتقاد دارم که اینها سلامت آوره. ولی تو همون مجالسی که 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت سینه میزنن، اگه یه مرتبه 1 ساعتش رو در معرفی شخصیت امام حسین علیه السلام، اخلاق اون بزرگوار، کرامت ائمه، فلسفه قیام اون حضرت، عبودیت و بندگی او، معارف اونها، تفسیر اونها، نماز اونها، اخلاق اونها، توحید و خداپرستی اونها صرف بشه، آدم بیشتر استفاده میکنه. من عرضم اینه، هیچ گونه به خودم اجازه نمیدم که هیچ مجلسی از مجالس امام حسین علیه السلام رو نقد کنم. فقط اگر کسی از من حرف شنوی داشته باشه، میگم یه کاری کنیم که در مجلسمون همه جوانب رو داشته باشیم، یه مسئله شرعی، یه مسئله اعتقادی، یه مسئله اخلاقی، بعدنم عزاداری. این رو توصیه میکنم، بزرگان ما هم توصیه کردن و همین کارو کردن. بزرگان ما از اول دوره غیبت امام زمان علیه السلام تا کنون، حتی در دوره غیبت صغرا هم مجالسی که داشتن، هم روزه میخوندن، هم توسل میکردن، هم ذکر مصیبت میکردن. این روایت پس چجوری به دست ما رسیده؟ و هم معارف میگفتن، توحید میگفتن، فقه میگفتن، اخلاق میگفتن. من اینا رو برای این عرض کردم در این شب هفتم که برادران کم سن و سال من و جوان من و خواهران کم سن و سال من، این چند روزه روزهای تغییر است، روزهای توبه است، روزهای پیشرفت و تکامله. شما یه جایی اومدید که شما چطور مثلا یه کسی میره خارج، یه کشور خارجی، کشور اروپایی، امریکایی، برای مثلا تحصیل یا برای خرید یا برای مسافرت، میگه حالا یه چکاپم بکنم، میگه حالا که هست مجانی مفتی ارزونی چکاپ بکنم. شما که دارید میاد در مجالس امام حسین علیه السلام، چکاپ کنید خودتون رو، تست کنید، آزمایش کنید خودتون رو، پاک کنید. خیلی فرصت مغتنمی است. در طول تاریخ هزاران 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 نفرها زیر خیمه امام حسین علیه السلام مس وجودشون تبدیل به طلای ناب شده. قدر بدونید. اینا برای اینا عرض کردم به عنوان مقدمه. شما را دوست می‌دارم، به عنوان دوست شما میگم، برای نفع شما میگم، به اینکه شما متدین باشید علاقه‌مندم، دوست دارم، برای شما دعا میکنم. شما اغلبتون که کمتر با من تماس دارید شاید باور نکنید که برای گروه گروه شما در حرم امام حسین علیه السلام دعای خاص داشتم. مکه که مشرف میشم دعا میکنم، دلم میخواد همه شما، برای همه شما 2 چیز خواستم، یکی زیارت امام حسین، یکی هم خدمت و نوکری امام زمان علیه السلام. چون اگر انسان نوکر پادشاه باشه و خدمتگزار باشه، از همه خطرات محفوظ میمونه. این نصایح من و عرایض من و تذکرات من و که مخصوصا امشب، فردا شب، روز تاسوعا، روز عاشورا تو خیابون دولت سراح نشاط و این چند شبی که هستیم، این نصایح منو گوش کنید. بعد از ایام عاشورا ارتباطتون رو 1 مرتبه با تمام جلسات مذهبی، روزها قطع نکنید، ادامه بدید. یه آب باریکی داشته باشید. وضع جوامع، نه فقط اینجا، در تمام جهان، وضع جوامع طوری است که خیلی غفلت آوره، خیلی منحرف کننده است. وضع زندگی ها طوری است که انسان از خدا غافل میشه، چشم ناپاک پیدا میکنه، گوش ناپاک پیدا میکنه، دامن ناپاک پیدا میکنه. برای اینکه مرتب آدم در حالت تدریجی تکاملی باشه، باید با جلسات انشاءالله ارتباط داشته باشه. من خیرخواه شما هستم و من اگر خیرخواه شما هستم، یک قطره که خیلی زیاده، یک نیم قطره، یه ربع قطره از هزاران دریای زلال خیرخواهی ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فدا. اون آقا خیلی شما رو دوست داره، برای شما دعا میکنه، برای شما نماز میخونه، برای شما استغفار میکنه، خیلی دلش میخواد شما بچه های پاکی باشید، بچه های خوبی باشید. به پدرت به مادرت نگو که ببین منو با فلانی مقایسه کن که در کوبیده به هم، با شما دعوا کرده، رفته با یک آدم هر جایی ازدواج کرده، نمیدونم زندگیش بد شده، کسافت کاری کرده، فلان چیز خورده، فلان چیز بازی کرده. تو اینجوری نگو، اینا خیلی بده. تو خودتو مقایسه کن با هشام ابن حکم، خودتو مقایسه کن با حضرت علی اکبر، خودتو مقایسه کن با حضرت قاسم ابن الحسن، خودتو مقایسه کن با اون غلام سیاه ترکی که در مقابل دیدگان امام حسین علیه السلام بود. خودتو با اونا مقایسه کن. تو پدر مادرت نون حلال خوردن، تو علاقمند به امام حسین هستی. چون این جمله رو خیلی شنیدم، هم خودم شنیدم هم از دیگران. وقتی ما اعتراض میکنیم، پدر مادرت اعتراض میکنن که تو چرا چنین و چنان کردی، دوستانت نابابن، میگه چرا منو مقایسه میکنی با فلان مقدس، با فلان نمیتونم آدم متدین، منو مقایسه کن با فلان پسری که ببین چه رفقایی داره، الان که ایام عاشوراست رفتن شمال اونجا چنین و چنان میکنن، رفتن نمیدونم دبی توی نمیدونم کنسرت کجا شرکت میکنن، رفتن توی کجا فستیوال کجا رو نمیدونم شرکت کردن. اینجوری نگو، اینایی هم که داری خدا ازت میگیره. نگو چرا به من ماشین نمیدی بابا، به من چرا اطمینان نداری، وضع جامعه خیلی خرابه، خودت هم میدونی که چه خطراتی هست، منم میدونم، باباتم میدونه، مادرتم میدونه، هممون میدونیم. خیلی حرف هست. یه صلواتی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ادامه میدم، حالم منقلب میشه چون خیلی چیزا میدونم، خیلی خبرها دارم، خیلی اطلاعات در اختیار من هست از طریق همین برخوردها. با خیلی فاجعه ها آشنا هستم، خیلی برخورد نزدیک و مستقیم کردم، لذا وقتی صحبت میکنم حالم عوض میشه. میخواستم اینو عرض کنم، الان که سر سفره حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام هستیم و داریم زیارت جامع کبیره رو برای شما معنا میکنیم، شما سعی کنید از امام حسین علیه السلام، از ائمه، از امیرالمؤمنین، از اهل بیت یاد بگیرید، زندگیمون رو با اونا تطبیق کنیم، به دنبال اونها حرکت کنیم، درس زندگی یاد بگیریم انشاءالله. هر کدوم از اینها یک حسابهایی داره. مثلا حالا رسم شده امشب شب حضرت علی اکبر علیه السلامه. واقعا شما 18 ساله ها، 22 ساله ها، 25 ساله ها، 28 ساله ها، 30 ساله ها یه خورده مطالعه کنن در احوالات حضرت علی اکبر علیه السلام، خودشونو مقایسه کنن، یه خود بزرگترها خودشونو با حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام مقایسه کنن، نوجوانترها با حضرت قاسم، دیگران همینجوری. خیلی فاصله داریم. اونها هم انسان بودن، غریزه داشتن، اختیار داشتن، آزادی داشتن، زندگی معمولی داشتن، تفکر داشتن، فکر داشتن، همه اینها زندگی بشر بوده و بشر بودن، ولی از خود گذشتگی کردن، به کمالاتی رسیدن و به مقامات رسیدن که تا قیام قیامت میگیم علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. اما یزید و معاویه و ابو سفیان و دیگران و دیگران، بزرگترین قدرتمندانی مثل نرون و امثال اینا در تاریخ بودن، لشکرکشی کردن، چنگیز مغول بوده، نمیدونم اسکندر مقدونی بوده، کی بوده، فقط در حد تاریخ اسمشون هست. اما الان وقتی میگیم السلام علی الحسین، همه شما دلتون تغییر میکنه و باید هم تغییر کنه و همینطور هم هست، برای اینکه محبت امام حسین علیه السلام فطریست. میخواستم بگم که این چند روز رو، چند شب رو، فردا شب و پس فردا ظهر رو، این دو روز و دو شب و تا دو سه روز بعد و تعطیل هم که هست، الحمدلله همه جا تعطیله، شرکت در جلسات امام حسین علیه السلام یه خورده عوض بشیم. سعی کنید این چند روزه رو بیشترش با وضو باشید، تا اونجایی که میشه مجلس امام حسین علیه السلام رو با وضو شرکت کنید، چون اونایی که رفتن در کربلا کشته شدن همشون وضو داشتن، خیلی هاشون غسل شهادت کرده بودن. شما هم به عنوان اقتدای به اونها سعی کنید با وضو باشید، با طهارت باشید، کنترل زبان داشته باشید، کنترل چشم داشته باشید، یک کمی الفاظتون رو مقایسه کنید، حتی در خوردناتون یه خورده کنترل کنید. یه جمله رو به شما بگم، فقط یک بار میگم و رد میشم. این که امام حسین علیه السلام رو محاصره کردم، فقط از آب محاصره نکردم، از آب و غذا. اینا هم گرسنه بودن هم تشنه، منتها چون توهین به مقام اهل بیته که ما بگیم گرسنه بودن، گرسنگی رو نمیخونم. ما اجازه نداریم بگیم، تو روایات هست، تشنگی رو میگیم که خیلی سخته. اینا از شب هفتم هم آب و بستن، از روزهای چهارم پنجم غذا را بستن، محاصره کردن. و اینا قوتی که داشتن فقط همون چند روزه بوده، اونم به بچه ها می دادن، آب رو به حیوانات. خیلی وضع فوق العاده بوده. در اون وضع شما ببینید چه رجزای خوندن، چه کارایی کردن، چه جملاتی گفتن. از ائمه یاد بگیریم، همش هم برای خودمونه. راه تو عوض کن، تصمیماتون رو عوض کنین، عوض کنیم هممون. خدا شاهده، خدا شاهده، وقتی مطالعه میکنم برای این جلسات، خودم هم با خودم حرف میزنم، میگم خودت هم یکی از مستمعین خودت هستی، خودت هم تغییر بده، خودت هم عوض بشو. شبا که دیر میرید، اگر بعد از نیمه شب شده، سه رکعت نماز بخون و بخواب. مواظب باش به خاطر جلسات امام حسین نماز صبحت قضا نشه و خیلی حرفای دیگه. و مجدتم کرمه، شما اهل بیت کرم خدا را تمجید کردید، بزرگ کردید، تعظیم کردید کرم خدا را. فعظمتم جلاله رو سه شب گفتیم و اکبرتم شأنه رو دو شب گفتیم. بازم مطلب داره، ولی من مطالب رو دیگه فاکتور میگیرم که به جملات دیگر برسیم و حرفای دیگری که هست خدمت آقایان بزنم. و مجدتم کرمه، کرم خدا را بزرگ معرفی کردید، بزرگ دانستید، تمجید کردید، تعظیم کردید، شناختید، معرفی کردید، کرامت خدا را گفتید. در معنای این جمله شارحان گفتن یعنی عظمتم ذاته الکریمه المشتملات علی الصفات المجیده، تعظیم کردید ذات پرفایده و بزرگ و شریف خدا را که مشتمل بر صفات پسندیده است. یا مجدتم کرمه، کرم هم به ذات برمیگرده و صفات، هم به کاری که برای دیگران خیر رسانی برای دیگران را هم کرم میگن. حالا معانیش رو عرض میکنم. مجدتم کرمه یعنی اینی که خدا به شما خیر رسونده، اینو تمجید کردید، تعظیم کردید. من امروز میخواستم از جملات امام حسین علیه السلام راجع به تمجید کرم خدا و شکر خدا و حمد خدا، دیدم اصلا قابل احسانیست. کی؟ امام حسین علیه السلام مقاطع زندگیشون چند قسمته. امام حسین علیه السلام در دوران رسول خدا که کودک بودن و روایاتی رو نقل کردن، امام حسین علیه السلام در دوره امامت امیرالمومنین 25 سال و خورده‌ای، عرض کنم که تا سال 40، امام حسین علیه السلام در زمان برادرشون، امامت برادرشون امام حسن مجتبی علیه السلام تا سال 50، امام حسین علیه السلام بعد از دوره امامت برادرشون در دوره معاویه تا سال 60 و 61، حرفا، گفته ها، خطبه ها، جمله ها، معارف، توحید، عرض کنم که اخلاق، دعا، مناجات، زیارت، خیلی زیاد. با اینکه امام حسین معروف نیست که ما خیلی ازش روایت نقل کنیم، روایات معارف و اخلاق و فقه بیشتر از امام صادق و امام باقر و امام کاظم و حضرت رضا ائمه بعدی است که زمینش حضرت سجاد آماده کردن. اما در این حال من فقط یک کتابی رو که یک دانشمند معاصر زمان ما، خدا خیرش بده، جمع کرده، سه تا از این جلد به نام مسند الامام شهید الامام الحسین علیه السلام ابی عبدالله الحسین علیه السلام جمع کرده، در روایاتی از اون حضرت و روایات مختصری از پیغمبر و ائمه درباره امام حسین علیه السلام، سه جلد انقدری شده که هر جلدش مثلا 600-700 صفحه هست، 700 صفحه هست، نه 500 صفحه هست، 500 خورده صفحه هست. و این نشون میده که چقدر امام حسین علیه السلام سخن گفته، حرف زده و معارف برای ما به جا گذاشته. اما من الان چند روزه فقط از مکه تا کربلا را، گاهی هم از مدینه تا مکه را نگاه میکنم، میبینم این چند روزی که حضرت در راه بودن، در مکه بودن و از مکه حرکت کردن اومدن کربلا، سخنانی گفتن. از مدینه که حرکت کردن تا مکه و از مکه تا کربلا، تمام جملات و برخوردهای امام حسین علیه السلام، حاکی از اینه که میدونن میرن کربلا، میدونن کشته میشن، ایشون رو مخیر کردن بین بیعت و کشته شدن، ایشون بیعت نمی کنن، باید دین خدا رو زنده کنه. شرایط صلح که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کردن با زمان ایشون فرق میکنه. همون صلح امام حسن باعث شد که ایشون بتواند بعد از به اصطلاح معاویه و به درک رفتن اون خلیفه قاسب بتواند فرمایشات خودشو عرضه کنه، اعلان کنه و با یزید بیعت نکنه و به اصطلاح بیسته و در این حال اعلان جنگم نکرد، نگفت من میخوام جنگ کنم، میخوام کشته بشم، گفت من بیعت نمی کنم، برای اینکه اگر بیعت کنم و علی الاسلام السلام. وقت اینو میخواستم عرض کنم، در این مدت مطالبی که امام حسین علیه السلام آورده، جملاتی که گفته، قوغا کرده از مجدتم کرمه، یعنی مثل کسیست که مثلا فرض بفرمایید حالا یه کسی الان رفته مکه، از مکه اومده یه معامله خوبی انجام داده، یه خونه خریده، دخترش مثلا عروس شده، پسرش داماد شده، یه ویلا شمال خریده، یه دفتر دبی خریده، مکهش هم رفته، مدینهش هم رفته، بچه‌هاش هم همه متدین، باهاش صحبت میکنیم، خب چطوریم؟ الحمدلله، الحمدلله، خیلی خوبه، خیلی اوضاع خوبه، از خدا راضیم، از امام زمان راضیم، همه بچه‌هاش دور و برش هستن، هیچ مشکلی، ناراحتی، مریضی نداره. تازه مردم ما همه چی هم که داشته باشن، میگه نه هنوز سند اون ویلایی که توی شماله هنوز درست نشده، به نام من نشده، دعا کنید پولی که دادم از بین نره، سند به نام من بشه. بالاخره یه جاش یه انقلتی، یه اما، یه اگری میاره. امام حسین علیه السلام در حالتی که از مدینه، در واقع امام حسین رو تبعید کردن، به میل خودش از مدینه بیرون نیومده، از مکه. این نکته رو هم بگم جوانا یاد بگیرن، علت این که از مکه امام حسین علیه السلام روز ترویه، یعنی روز هشتم که معمولا عصر روز هشتم و شب نهم حجاج میرن عرفات، برای اینکه نیم روز روز نهم رو در صحرای عرفات باشن و وقوف در عرفات یکی از ارکان حج، یکی از واجبات حج، ترک کرد، حجشو تبدیل به عمره کرد، یعنی طواف کرد، سعی کرد، تقصیر کرد، از احرام در آمد، هشتم حرکت کرد رفت به طرف کربلا. علتش این بود، یک گروه وارد مکه شدن به عنوان حاجی و زیارت کننده از طرف یزید ابن معاویه که بیان امام حسین رو در یه جای گیر بیارن، یا بگن بیعت کن و اعلان بیعت کن، یا در حرم میکشیم. لذا میبینیم امام حسین علیه السلام در جاهای مختلفی وقتی صحبت میکنه همش میگه که من ترسیدم که خونم در حرم ریخته بشه، دیدم اگر در حرم ریخته نشه، در کربلا ریخته بشه، در یه زمین معمولی بهتره، لذا از حرم حرکت کرده. نه، احترام حرم و خانه خدا رو خواسته نگه داره، چون مردم هم اینجوری هستن، حکومت ها یه کاری رو که کردن باب میشه، از هم دیگه یاد میگیرن. وقتی یه نفر حرم را امنیتش از بین برد و فرزند رسول خدا رو در اونجا خونریزی کرد و کشت و از دم تیغ و شمشیر گذروند، پادشاهان و سلاطین و خلفای بعدی که میان دیگه یاد میگیرن، احترام از بین میره. امام حسین علیه السلام به خاطر اینکه این کار رو نکنه، روز هشتم حجش رو تبدیل به عمره کرد، روز ترویه از مکه حرکت کرد، اومد منزل به منزل، رفت تا کربلا، به خاطر اینکه خونش در اونجا ریخته نشه. اینا همه مقدمه بود برای این مسئله. در تمام منازل با هر کی برخورد کرده، وقتی صحبت میکنه چنان صحبت میکنه نسبت به خدا، گویا هیچ مشکلی، ناراحتی نداره، همینطور هم هست، همش در حال حمد و ثنا، همش در حال شکر، همش در حال لقاء خدا، همش در حال حمد و ثنای خدا، همش در حال تمجید کرم خدا و کرامت خدا به یزید و معاویه و ملعونین و غاصبان حق ولایت و حق نبوت و کسانی که مشرک هستن. حضرت تن میزنه، اما وقتی به خودش و خانواده خودش میشه، با تمام این مشکلاتی که داره، میبینیم که همش امام حسین علیه السلام صحبت از شکر، حمد و ثناست. اجازه بفرمایید که چند تا از این جمله ها را برای شما بخوانم و کم کم انشاءالله در این شبها یه خودم باید عزاداری کرد. و من به شما عرض میکنم، به شما جوانان، انشاءالله اگر با حالت وضوع عزاداری کنید خیلی اثرش خوبه. همونجور که سینه میزنی اشکت میرزه، بگو استغفرالله و اتوب الیه. خیلی خوبه ها، اینی که میگم اینا تجربه است و روایت و حدیث، پاک شو و از مجلس امام حسین علیه السلام بیرون برو، که امام حسین اگر در روز عاشورا و قبل از عاشورا در مکه در مدینه اتمام حجت کرده، برای ما هم انشاءالله اون دامنه اتمام حجتش رسیده باشه. میدونید که وقتی که نامه نوشتن اهل کوفه برای امام حسین علیه السلام، حضرت سردار خودشون رو به عنوان نماینده خودشون، حضرت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه را فرستادن برای کوفه که تو برو چند روزی اونجا باش و وضع اونجا رو برای من بنویس. خودشون هم نامه نوشتن که شما از من دعوت کردید که بیام با من بیعت کنید، اکنون نماینده خودم پسر عموی خودم مسلم ابن عقیل را برای شما میفرستم. من فقط جملات را میخوام برای شما بگم که امام حسین علیه السلام با اینکه میدانستند که کشته میشن و میدانستند یزید ابن معاویه و عمال او که در مدینن و نمایندگان او که در مکه، نمیذارن امام حسین راحت باشه و آزاد باشه، در این حال جملات رو نگاه کنید. اینجوری نوشت برای مسلم ابن عقیل: اینی موجه که الى اهل الکوفه و هازهی کتبهم الیه و سیقضی الله من امرک ما یحب و یرزا مناصحت اهل توبه. یعنی سعی کن گناهو نچشی جوان، دختر، پسر. اگر یه بار یه دختر جوون ولو با دختران دیگه، یه دوستان دانشگاه، دوستان نمیدونم کار، رشته گرافیک، رشته هنرهای دراماتیک، رشته های موسیقی، رشته های هنر، 12 شب اومد خونه، تموم شد. دختر بدون پدر مادر و برادرش 12 شب بیاد تو خونه ولو با دختران دیگه؟ اه، یه بار. میخوام اینو بگم، دو تا راهه. یکی اینکه سعی کن گناهو نچشی، یه گناهانی رو نچش، هم گناهان دامن هم گناه پول حرام. به شما جوانایی که تازه جوجه بیزنسمن شدید، اگر لذت پولهای شبهناک، اجحاف و حرام را متوجه شدید، دیگه قابل توبه نیست، دیگه رفتی. برای اینکه یه مرتبه 25 سالت نگاه میکنی به مرد 80 ساله میگی که خب این ماشین بنز نمیدونم 98 داره، من مگه چمه؟ من که استعدادم بیشتر از اینه. میپری بعد یهو 600 میلیون میخوری زمین، پول مردم ور میداری، تو این 600 میلیون 1 میلیونش مال فلان پیرزن است که همه هستیشو فروخته داده به تو که تو کار کنی زندگیشو اداره کنی. سعی کن لذت پول حرام، پول شبهناک، لذت گناهان دامن را پسر و دختر نچشی، و الا اگر چشیدی خیلی مشکل دله میشی، خانواده نداری، 60 سالت هم که بشه، 50 سالت هم که بشه، 70 سالت هم که بشه به دلگی عادت میکنی. اینجوری سربسته و خلاصه گفتم، هرچی پاک باشی بهتره. این راه اول. راه دوم، اگر خدای نکرده، امیدوارم در جلسه ما نباشه، امیدوارم نباشه، اگر آلوده شدی وقتش امشب. میگن امام زمان علیه السلام به عموشون خیلی ارادت دارن، الانم توبه نامه های ما رو باید امام زمان امضا کنه تا خدا قبول کنه. اگر در جلسه ما پسر آلوده ای هست، دختر آلوده ای هست، گیر کردی، پات زنجیر شده، ازت چک سفید گرفته، امضا دادی، گفتم چقدر عقد؟ گفت 14,000 سکه. چرا راضی شده؟ یه کاری کرده که مجبور شده اون هرچی گفت بگه بله. 14,000 سکه چیکار است؟ پدرش با تاکسی کار میکنه، پسره، دخترم پدرش نمیدونم کجا روی چرخ دست فروشه. چرا 14,000؟ برای اینکه یه جای گیره که مجبور قبول کنه. اگر یه کاری کردی گیری، امشب وقتشه دختر و پسر، توبه. اللهم انی اسألک مناصحت اهل توبه، خدایا از تو میخوام اون خلوص و خیرخواهی اهل توبه رو، یعنی واقعا توبه کرده، واقعا برگشت. اگر مشکلته با من صحبت کن، اگر دورور تو گرفتن با من صحبت کن، اگر واقعا پشیمونی از گناهت و واقعا میخوای پلای پشترتو خراب کنی با من صحبت کن. اما امشب وقتشه از حضرت قمر بنی هاشم برات بگیر. خیلی آغاز، خیلی مرده، خیلی جوان مرده، جوان مردی. اون میلیارد داشت، تو دوتاشو داشته باش، جوان مرد باش، بیست، بگو از این لحظه دیگه گناه نمی کنم. این مناصحت اهل توبه است. اهل توبه کسانی هستن که چنان خالصن و خلوص دارن که دیگه از توبه شون بر نمی گردن. وقت توبه شون میشه توبه نصوح. به این بچه های تو کوچه و بازار اعتماد نکنید پسران و دختران. به این دخترهای تو کوچه و بازار اعتماد نکنید دختران و پسران. بعضی از این بچه هایی که میان با شما دوست میشن اینا شبکن، اینا لجنن، اینا یه تشکیلاتن، میخوان تو را به دام بندازن. این که دختره را آوردی گفتی بابام برای من این آپارتمانو داره میسازه، نیمه ساخته، این آپارتمانو خریده، مغازه رو سدونگشو به نام من کرده، اون چشمش به اونجا هاست. ماشین بابا تو ور میداری، قرض میگیری، سوار میشین، میرین دور میزنین، دو بعد از نصف شب میاین، اون چشمش به این ماشینه. تو رو دوست نداره، پول تو رو میخواد. با تو هم که ازدواج میخواد بکنه برای اینکه تو پوششش بشی، که کارهای گذشتهش پوشیده بشه. خیلی بهت میگم ازدواج یعنی اونه که پدر مادرت پیدا کنن، تو هم بری دلت بگیری بپسندی بری. اون کارهای گذشتهش رو میخواد با پوشش این که تو باهاش ازدواج بکنی بپوشونه، شخصیتش رو حفظ کنه. آقا از اینا سراغ داشتی؟ الا ماشاءالله. من که میگم ذهنم پره. گاهی خدا میدونه به حضرت قمر بنی هاشم قسم میخورم از شدت ناراحتی و قصه ساعتها خوابم نمیبره. به خاطر اینه گفتم من خدایا گفتم. البته چون خودم لابد اهل عمل نیستم، زبانم آلوده است، خاطرم آلوده است، فکرم خرابه، حرفم اثر نمی کنه. و مناصحت اهل توبه. خدایا از تو درخواست میکنم خلوص اهل توبه را. بچه ها به خودتون رحم کنید، به خانوادتون رحم کنید، دخترا به شخصیت خودت رحم کن، بپوشون خودتو، به شخصیت پدر مادرت رحم کن. دخترا وقتی پسرها، وقتی شما از خط میرید بیرون نگاه کنید ببینید امام زمان در چه حالیه. این که در زیارت آلی حسین میخونیم که السلام علیک حین تحمد و تستغفر، قسم به گریه های شبانهش میخورم. خیلی قصه میخوره وقتی یه جوون از روزه از مجالس مذهبی پا میشه قدشو بیرون میذاره. آقا اشکش جاری میشه، ناراحت میشه، آزرده میشه، دعا میکنه، استغفار میکنه، استغاثه میکنه، دعا میکنه، زیارت میکنه، دعا میکنه برای توبه شما که تو برگردی. آزرده میشه در اون حالتی که پا از خط عبودیت بیرون میگذاری. تصور کن مهر امام زمان رو، محبت امام زمان رو، همش میگه که من پدر هستم، اینقدر منو ناراحت نکن، من مولا هستم و هل یرجع العبد العابق الا الی مولا. آیا بنده فراری جز اینه که وقتی فرار میکنه میره دور میشه گم میشه برمیگرده به سوی مولای خودش؟ امشب هم اگر هممون هرچه بودیم و گفت با اون همه دشمنی که کردی باز آی که دوستی همان است. هرچه بودیم و هرچه هستیم جوانان، شما در این حال که خیلی خطرات براتون هست گناهتون کمه، یه بند انگشته. من بیچاره اگر گناهکارم عمیق گناهم، لذا تو یه بر میگردی یه در میزنی، یه زنگ میزنی، یه تلفن میزنی به امام زمانت. آقا سلام، من اومدم. ببین چقدر خوشحال میشه، چقدر دل حضرت شاد میشه و برای دعا میکنه. بیا به جان قمر بنی هاشم امشب رو که شب قمر بنی هاشمه، بیا با حر ابن یزید ریاهی همراه شو و توبه کن و بیا خدمت امام زمانت بگو امام زمان اومدم هم در مجلس عزای عموت هم در مجلس عزای پدرت شرکت کنم، هم اومدم با شما مدتا قهر بودم، مدتا شما رو آرزو دادم، ناراحت کردم، امشب اومدم. به جان عموت منو ببخش، به جان پدرت و جدت منو ببخش. تصمیم بگیر، تصمیم مردانه، که اون راههایی که میرفتی، دوستانی که داشتی، مجالسی که میرفتی، مهمونیایی که داشتی، گردههایی که داشتی، کارهای خلافی که داشتی، دیگه تکرار نکنی. تو حیفی. یه کاری کن وقتی قد و قوارت رو امام زمان میبینه کیف کنه. خدا شاهد از پدر به ما مهربونتره و بیشتر از فرزندان شما رو دوست داره. دیشب روزش رو خوندیم که امام حسین علیه السلام از قد و قواره علی اکبرش لذت میبرد، میگفت را برو. تو وقتی به نماز میستی، وقتی استغفار میکنی، وقتی تو مجالس عزا میای، وقتی ترک گناه میکنی، تو دختر وقتی حجاب میگیری به سجاده وای میستی، امام زمان خط و بالا تو نگاه میکنه، لذت میبره، کیف میکنه، برای دعا میکنه، برای دنیا دعا میکنه، برای عزت دعا میکنه، برای شرافت دعا میکنه، برای سلامت دعا میکنه، برای همه چیزت. این کارو بکن، وقت بعد به امام زمان بگو امام زمان من یه زن خیلی خوبی میخوام که محبت شما رو در زندگی من بیشتر کنه، من از شما یه شوهری میخوام که محبت شما رو در زندگی من بیشتر میکنه. اگر خدا از غیب این کارو نکرد، آخه همه کارا دست اوناست. یه کاری نکن که حضرت ولت کنه، رهات کنه، بگه دیگه این از ما نیست، من دیگه از این ناامیدم. یا بقیت الله، فکر نمی کنم تو جلسه ما جوانی، دختری، پسری، مردی، زنی، پیری، جوانی میان سالی باشه که شما گفته باشی دیگه ولش کن من باش کاری ندارم. چرا میگم؟ برای اینکه اگه گفته بودی ولش کن نمیتونستیم تو جلسه تازه ها بیاییم. الان یا گوشه بیمارستان بودیم، یا یه جای لعب و لعب بودیم، یا یه جای دیگه بودیم. همین که شب عاشورا، شب تازه ها اومدیم تو جلسه عموی شما، دلیل بر اینه که هنوز اسم ما رو میدونی، هنوز سایت بر سر ما هست، هنوز لطفت هست. و عزم اهل صبر، خدایا از تو میخوام تصمیم اهل صبر را. صبر بچه ها بیشتر از صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت است، ولی خیلی لذت داره، خیلی لذت داره. شما داستان ابن سیرین رو بخونید. ابن سیرین یکی از اون هست که توبه کرده به اینجا رسیده. ابن سیرین توبه کرده و مرتکب گناه نشده، براش پیش اومده، تا پای لغزش رفته، از خدا خواسته، خدا نگهش داره، خدا بهش تعویل خواب داده، علم غیب داده. ابن سیرین رو داستانش رو بخونید. فضیل یسار دزد بوده، سر راه وای میستاده، داستانش رو در زمان امام صادق علیه السلام بوده، یکی از یاران امام صادق شده، البته بعضی ها می نویسن که سنی بوده، یکی از اوتاد بوده، میگن یکی از زهاد سمانیه، یعنی یکی از زاهدان هشگانه تاریخ، دزد بوده، هم دزد بوده هم به ناموس مردم تجاوز میکرده. یه بار از دیوار اومد بره بالا، یک تازه عروسی در خانه ای تنها بود، رفت تجاوز کنه، اموالش هم ببره، به خودش هم تجاوز کنه. یه پیرمرد اهل دلی بود در خانه، قرآن میخوند، قرآن رو بلند بخونید، این آیه رو خوند: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. معنای آیه اینه، آیا برای اهل قلب، اهل خشوع، وقت آن نرسیده که دلشون از یاد خدا به لرزه بیاد، خاشع بشه، نرم بشه؟ این روی دیوار بود، خشکش زد، گفت چرا بلعان. گفت چرا وقت آن رسیده که برای کسانی که قلب خاشع دارن دلشون از یاد خدا بلرزه. دوباره آیه رو تکرار کرد، الم یعنی للذین آمنوا و انتشا قلوب هم لذکر الله و ما نزل من الحق. از دیوار اومد پایین. تمام اموالی که داد گرفته بود پس داد، اینقدر از کوسنگ آورد پایین، تمام گوشتاش ریخت، رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفت توبه‌ام قبول میشه. این تائب واقع شد یکی از زهاد تاریخ. ای بقیت الله، یا بقیت الله، امشب شب تاسوعای جد شماست و شبیست که مردم رسم متوسل به عموی شما میشن. ای جوان مرد کربلا، یا ابوالفضل العباس،